بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند نقص سه تا معنا داره و در ما نحن فیه معنای حقیقی نقص که امکان نداره، چون به معنای هیئت اتصالیه حسیه است. میمانه دو تا معنای مجازی، فرمود ترجیح با اقرب المجازات که اون هیئت نقض هیئت اتصالیه معنوی باشه. کسی به مرحوم شیخ میگه معنای اولی نقض درسته که ابعد المجازات باشه و ابعد المجازات دارای رجحانه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما معنای ابعد المجازات رو نگیریم، معنای دوم رو بگیریم که اقرب المجازاته، باید مرتکب تجوز بشیم، باید مرتکب مجاز در کلمه بشیم. به خاطر اینکه اگر بگیم ما معنای دوم نقص مراده که اقرب المجازات هستش، ولا تنقض الیقین به شک میشه لا تنقض نسبت به یقینهایی که ثبات و استمرار و اقتضاء بقا داره. در نتیجه باید یقین رو به معنای متیقن بگیریم. علتش هم اینه که یقین خودش که ثبات و استمرار نداره، یقین با یه سببی میاد، با یه سببی از بین میره. خلاصه این آقای متوهم میگه معنای دوم نقض که اقرب المجازات باشه با یقینی که در روایت هست تطبیق نمیده، چون معنای دوم نقض اینه که چیزهایی که ثبات و استمرار دارد رو از دست بدید و خراب کنید. لا تنقض رو نمیگم، خود ینقض رو میگم. ینقض معناش اینه چیزهایی که ثبات و استمرار دارد و از دست بدید و خراب کنید. خب خود یقین که ثبات نداره، وقتی نداشت ما مجبوریم بگیم در یقین تصرف کنیم، بگیم مراد از یقین متیقنه که مثلا طهارت باشه، چون طهارته که اقتضاء ثبات و بقا داره. پس بنابراین اگر ما بیاییم معنای دوم نقض رو بگیریم، این موجب ارتکاب مجاز در کلمه یقین میشه، یعنی باید یقین رو به معنای متیقن بگیریم. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که رجحان با معنای اوله، یعنی همون مجاز اول که ابعد المجازات باشه، باید اخذ به اون بشه، چون موجب ارتکاب مجاز در کلمه یقین نمیشه. هیچ تصرفی دیگه در کلمه یقین نخواهد شد. این ادعای متوهم در مقابل مرحوم شیخ که میفرمود رجحان با اقرب المجازات، این متوهم میگه رجحان با ابعد المجازات. مرحوم آقای شیخ میفرماد این توهم صحیح نیست. چرا؟ چون اون معنایی که شما در نقض میگیرید چه معنای مجازی اول باشه، چه معنای مجازی دوم باشه، یعنی چه ابعد المجازات باشه، چه اقرب المجازات باشه، باید در کلمه یقین تصرف کنید. علا ای حالن یقین باید به معنای متیقن گرفته بشه، باید مرتکب مجاز در کلمه و تجوز شد. چرا؟ چون خود یقین با اومدن شک نقض میشه و از بین میره، در نتیجه نقض امر غیر اختیاری مکلف میشه، دیگه در اختیار مکلف نیست. خلاصه مطلب ادعای مرحوم آقای شیخ اینه که علی ای تقدیرن نقض به هر معنایی از مجاز گرفته بشه، در یقین باید تصرف بشه. یقین رو باید به معنای متیقن بگیریم. چرا؟ چون اون چیزی که متعلق امر و نهیه اون باید اختیاری مکلف باشه. نقضی که در اختیار مکلفه و امر اختیاری مکلفه و قابل ورود نهیه میتونه متعلق نهی واقع بشه، اون یقینی است که به معنای متیقن باشه. نقضی که در اختیار مکلفه به خود یقین نمیتونه تعلق بگیره، چه نقض معنای مجازی اولش باشه چه دومش باشه، اختیاری مکلف نیست. یقین با اومدن شک خود به خود نقض میشه. خب نقضش دیگه در اختیار مکلف نیست. خب چی میتونه متعلق امر بشه، چی میتونه متعلق نهی بشه؟ چون لا تنقص داره دیگه، متعلق نهی واقع شده، چیزی که در اختیار مکلفه. اونی که در اختیار مکلفه متیقنه. پس مراد از یقین علی تقدیره باید چی باشه؟ متیقن باشه. مراد از نقض چیزیه که علی یقین منه بوده، یعنی نقض چیزی که متیقن بوده، مثلا طهارت سابقه. این در موردیست که مستصحب از احکام شرعی باشه، یا اینکه مراد نقض احکام یقینه. گفتیم یا مراد نقض متیقنه که مراد از یقین متیقن باشه، یا نه مراد از یقین احکام یقینه که نقض متعلق به احکام یقین باشه. این در جاییه که مستصحب از موضوعات خارجیه باشه. پس اگر مستصحب از احکام شرعیه شد، مراد از یقین میشه چی؟ متیقن. اگر نقض نسبت به در امور خارجیه و موضوعات خارجیه شد، مراد از نقض نقض احکام یقینه. مثل کجا؟ مثل جواز دخول در صلا در مواردی که شخص حالت سابقه طهارت داره. پس روایت که داره لا تنقض الیقین بشک، یا مقصود اینه که متیقن سابق رو که طهارت باشه نقض نکن به حدوث مشکوک، یا مقصود اینه که احکام یقین رو نقض نکن با حادث شدن شک. یعنی اگر شما جواز دخول در صلات داری، الان هم جواز دخول در صلات داری، نگو جواز دخول در صلات ندارم. به عبارت اخرى مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماد در لا تنقض الیقین بشک، اگر یقین به معنای خودش بگیرید، در اون تصرف نکنید، نهی تعلق گرفته به امر غیر مقدور و این محاله، نهی شده از امری که در اختیار آقای مکلف نیست، چون یقین بود و نبودش در اختیار آقای مکلف نیست. تا بر آقای مکلف شک عارض بشه یقین از بین میره، تا عارض نشده یقین هست. همانطوری که امر تعلق میگیره به شیء مقدور مکلف، نهی هم تعلق میگیره به شیء مقدور مکلف. یقین چون امر غیر اختیاریه در دست مکلف نیست، با اومدن شک از بین میره، پس نمیتونه متعلق نهی واقع بشه. پس باید چه کار کنی؟ باید تصرف در یقین بکنیم. باید تصرف در یقین بکنیم، بگیم مقصود از یقین متیقنه که میشه مجاز در کلمه، در مواردی که میشه که مستصحب از احکام شرعی باشه. یا باید بگیم مقصود از یقین احکام و آثار یقینه که میشه مجاز در حذف. البته اینو دقت داشته باشی، اینو بعد عرض میکنم. در مواردی که در موضوعات باشه، موضوعات خارجیه باشه، تا تصرفش به این میشه که بگیم مراد از یقین احکام و آثار یقین. ول مراد و دقت بفرمایید این تیکه رو بخونیم. ولا یخفا، این لا یخفا عرض کردیم جواب از اشکال مقدره. مستشکل میگه آقا معنای حقیقی که امکان نداره، یا باید معنای اقرب المجازات نقض رو بگیم مقصوده یا ابعد المجازات، هیچ کدوم بر حد دیگری ترجیح نداره. آقای شیخ مدعی بود که اقرب المجازات ترجیح داره، این مستشکل میگه هیچ کدوم ترجیح نداره. پس بنابراین که شما گفتید اقرب المجازات نخیر، ابعد المجازات باشه. تازه میخواد بگه اقرب المجازات رجحان داره. ولا یخفا رجحان و حاضا، یعنی معنای چی؟ آه ببخشید، ثم لا یتوهم الاحتجاج. این آقای متوهم، این همینجا رو داشتم عرض میکردم، این قلت اینجا رو عرض میکردم که رفتیم اونجا. ثم لا یتوهم الاحتجاج و حینئذن علی تصرف فی الیقین. اون مستشکل میگه آقا شما معنای مجاز دوم اقربه، درسته؟ تا میخواد بگه این اقرب هستش. مرحوم شیخ میفرماد نه، لا یتوهم الاحتجاج، توهم نشه احتجاج، حینئذن که باید ما معنای مجازی رو انتخاب کنیم و معنای مجازی دوم رو انتخاب کنیم، توهم نشه که احتیاج داره در این هنگام، کدوم هنگام؟ اقرب المجازات رو بگیریم که معنای مجازی دوم باشه. الا تصرف فی الیقین، لازمش اینه که شما تصرف کنید در یقین. ببینید متوهم میگه اقرب المجازات رو نگیرید، ابعد المجازات رو بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه این ترجیح داره. درست شد؟ اون مرحوم آقای شیخ در اون لا یخفا میفرمود مجاز دوم که اقرب رجحان داره، درسته؟ این اون خود اونم جواب این قلت مقدر بودا. اون میگفت، شخص میگفتش که اصلا اقرب المجاز و ابعد المجاز هیچ کدوم ترجیح بر دیگری نداره. مرحوم آقای شیخ در جواب فرمود نخیر، اقرب المجازات ترجیح داره. اینجا این متوهم میگه عکسش رو میگه، میگه چی؟ میگه نخیر، ابعد المجازات ترجیح داره. اون وقت ببینید این لا رو بردارید، این لا رو که اگه نه که خط بزنید، این لا رو که بردارید اون انقلت میشه. انقلت میگه چی؟ میگه اقرب المجازات ترجیح داره. چرا؟ چون اگر ابعد المجازات ترجیح داره. چرا؟ چون اگه اقرب المجازات رو بگیرید بعد مرتکب مجاز بشید. ثم لا یتوهم الاحتجاج و حینئذن، که اگر معنای مجازی دوم رو انتخاب کنیم که اقرب المجازاته، این احتیاج داره به تصرف در یقین. چجور تصرف کنیم در یقین؟ به ارادته. این به ارادته نحوه تصرف در یقینه. بگیم که باید اراده بشه متیقن منه از یقین، باید در یقین تصرف که میشه مجاز در کلمه، به خاطر اینکه خود یقین که ثبات نداره، استمرار و استقرار نداره، که وقت باید چیزی متعلق نقض بشه که استقرار و ثبات داشته باشه، که اختیاری بشه دیگه. منهو یعنی از یقین. لأن تصرف لازمون علا کل حاله. چرا لا یتوهم؟ این علت عدم توهمه. دقت فرمودید؟ چرا لا یتوهم؟ به خاطر اینکه تصرف علا ای حال لازم هستش. معنای ابعد المجازات علا ای حال رو دارم معنا میکنم. چه مراد از نقض ابعد المجازات باشه، چه مراد از نقض اقرب المجازات باشه، در یقین حتما باید تصرف کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه فإن النقض الاختیاری القابل لورود نهی علیه، به خاطر اینکه نقض اختیاری، ان نقض الاختیاری القابل، نقض اختیاری که قابل ورود نهی برش هست، این لا یتعلق به نفس یقین، این تعلق نمیگیره به خود یقین. علی کل تقدیره، چه مقصود از نقض مجاز اول باشه، چه مقصود از نقض مجاز دوم باشه. چرا؟ چون خود یقین با اومدن شک نقض میشه. خب این معناش اینه که نقض در اختیار مکلف نیست. نهیم مثل امر تعلق میگیره به امر اختیاری. بل المراد، بل المرادو نقض و ما کان علی یقین من. پس مراد از نقض میشه نقض چی؟ اونی که علی یقین من هستش، که میشه متیقن. علی یقین من یعنی هم متیقن دیگه، این میشه مجاز در کلمه. اگه مستصحب از احکام شرعی شد میشه چی؟ مراد از نقض میشه نقض متیقن، مراد از یقین میشه متیقن. و هو طهارت السابقه، که طهارت سابقه است، این میشه مجاز در حذف، این میشه مجاز در کلمه. او احکام الیقین، یا این که مراد از نقض، نقض چیه؟ احکام یقینه، آثار یقینه، یقینه به طهارته. این در کجاست؟ این در جایی است که مستصحب از موضوعات خارجیه باشه، مثل حیات زید. اونجا مثل طهارت بود، اینجا مثل حیات زید عدالت، مثل دخول، جواز دخول در صلات مثلا فرض کنیم. دخول در صلات در جایی که شخص حالت سابقه طهارت داشته، خب اینجا میشه موضوع خارجی. فقط یادتون باشه این ما کان علی یقین من او احکام الیقین هر کدوم مربوط به جاییه. این که تصرف بکنیم یقین رو به معنای متیقن بگیریم، این کجاست؟ اونجایی که مستصحب چی باشه؟ احکام شرعیه باشه. اون جایی که او کان الیقین او احکام یقین، این جاییه که مستصحب از موضوعات خارجیه باشه. این فرقشون اینه. ول مراد به احکام الیقین، مرحوم شیخ میفرماد مقصود از این احکام یقینی که گفتیم، این آثار یقینی که گفتیم، احکام خود وصف یقین نیست. چرا؟ چون احکام وصف یقین تابع موضوعه. وقتی موضوع از بین رفت، یقین از بین رفت، حکم از بین میره دیگه. وقتی که یقین با آمدن شک از بین بره، حکمی هم که بر یقین بار میشه و مترتب میشه از بین میره، چون احکام تابع موضوعاته. اگر حکمی رفت روی یقین، یقین جزء موضوع یا تمام موضوع بود، به عبارت اخرى اگر حکم شرعی محمول واقع شد برای خود یقین، اگه برای آقای مکلف شکی حاصل بشه، قطعاً اون حکم شرعی با شک مرتفع میشه. من یه مثال خارجی عرض کنم خدمتتون. اگر کسی نذر کنه که تا زمانی که یقین به حیات زید داره، روزی یه درهم به صدقه به فقیر بده، خب تا زمانی که یقین داره صدقه برش واجبه. به محض اینکه شک در حیات زید پیدا کرد، یقین به حیات زید از بین میره. یقین که از بین رفت، حکمم میره. لذا تا شک در حیات زید پیدا کرد، وجوب صدقه از بین میره. چرا؟ چون احکام تابع موضوعاته. اگر یقین به خاطر شک از بین رفت، حکمم که وجوب صدقه است از بین میره. لذا میفرماد والمراد به احکام الیقین، آخه چون گفتیم یا مراد احکام یقینه دیگه، این احکام یقین رو داره معنا میکنه. مراد به احکام یقینی که گفتیم این لیس حکم نفس وصف الیقین، لیس حکم نفس وصف الیقین. مراد به احکام یقین احکام خود وصف یقین نیست، حکم وصف یقین نیست. چرا؟ از لوف ارزنا حکم شرعی هم. چون اگه فرض کنیم ما، لوف ارزنا یعنی اگه ما فرض کنیم یه حکم شرعی رو محمولا علی نفس صفت الیقین، یعنی اگه حکم شرعی رفته باشه روی یقین، حالا یقین یا به عنوان جزء الموضوع در موضوع اخذ شده یا به عنوان تمام الموضوع در موضوع اخذ شده، فرقی نمی کنه. اگر فرض بشه یه حکم شرعی محمول بر خود صفت یقین باشه، یعنی رفته باشه روی خود یقین، ارتفع به شک قطعا به واسطه ارتفع چی؟ اون حکم شرعی به واسطه یه شک قطعا. چرا؟ چون احکام قانون کلی اینه، احکام تابع موضوعاتش هستش. خب وقتی موضوع از بین رفت که یقین باشه، حکم هم دیگه از بین میره. اون مثالی که عرض کردم مثل کجا؟ مثل من نظره، مثل کسی که نظر بکنه فعلا، یعنی صدقه ای رو فی مدت الیقین به حیات آقای زید. خب این قطع موضوعی الان نحو صفتیته که در اول رسائل هم اگه یادتون باشه خوندی. خب اینجا این قطع موضوعی الان نحو صفتیته. خب وقتی که موضوع از بین رفت، یعنی یقین به حیات زید از بین رفت، حکمم از بین میره. حکم چی هسته؟ صدقه هست. که نظره کمن نظره فعلا، نظر کنه فعلا، فعلا رو مثال ما صدقه زدیم، مثل صدقه رو فی مدت یقین به حیات آقای زید. بله المراد مرحوم ها. پس چی شد؟ مراد احکام یقین نشد، مراد شد احکام متیقن. مرحوم شیخ میفرماد احکام یقین مراد نیست، احکام خود مراد احکام متیقنه. مثل طهارت، مثل طهارت که ثابت برای آقای مکلف، از چه جهتی؟ از جهت اینکه یقین به متیقن داره، یعنی از جهت اینکه مثلا یقین به طهارت داره. بر این یقین به متیقن که یقین به طهارت باشه احکامی باره، مثل دخول در صلات. جواز دخول در صلات یکی از احکام متیقنه که طهارته. این روایت میگه این حکم که جواز دخول در صلات ثابت برای متیقن، چرا؟ چون آقای مکلف یقین به این متیقن داشته. چون یقین به این متیقن داره و داشته، لذا این حکم برش ثابته. این احکام مثل خود متیقن قابل استمراره. چطور خود متیقن قابل استمراره؟ چطور خود متیقن شأنیت و قابلیت برای استمرار رو داره تا زمانی که رافع بیاد؟ این احکام متیقن هم مثل همونه. لذا متیقن و اون احکام متیقن استمرار داره، باقی هستش، مرتفع نمیشه مگر اینکه رافع به وجود بیاد. مثالش مثل جواز دخول در صلات. جواز دخول در صلات با طهارت، که طهارت متیقنه دیگه، این حکم متیقنه جواز دخول در صلات. جواز دخول در صلات با طهارت یه امریه که استمرار داره، شأنیت و قابلیت استمرار داره تا اینکه یه حدثی بیاد، یه ناقضی بیاد. ناقض که اومد دیگه نه. این نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم، گفتم بعداً عرض می‌کنم، اینه که مرحوم شیخ فرمود مراد از احکام یقین احکام متیقنه. اینو دقت داشته باشید، اگر گفتیم مراد از یقین احکام متیقنه، دو تا مجاز مرتکب شد. یک مجاز در کلمه که میگیم مقصود از متیقن از یقین متیقنه، یه مجاز. یه مجازم در حذف که میگیم مقصود احکام متیقنه. پس اگر گفتیم مراد از یقین احکام متیقنه، ما مرتکب دو تا مجاز شدیم، مرتکب مجاز در کلمه شدیم، یقین رو به معنای متیقن گرفتیم، مرتکب مجاز در حذف شدیم، گفتیم مراد از یقین احکام متیقنه، مراد از متیقن احکام متیقنه. بل المراد، بلکه مراد احکام المتیقن، احکام یقین مراد نیست، احکام متیقن مراده، یعنی دخول جواز در صلات در وقتی که طهارت هست. احکام بل المرادو احکام بل المراد احکام المتيقن المثبت متيقن المثبت له من جهت اليقين، بلکه مراد احکام متيقنه احکام المتيقنه المثبته که مثبت هستش برای متيقن من جهت اليقين، از جهت اینکه آقای مکلف اليقين یعنی از جهت یقین آقای مکلف به متيقن و طهارت. و هذه الاحکام کنفس المتيقنه ایزن لها استمرار شعنیون. چطور گفتیم یقین استمرار نداره ولی متيقن استمرار داره؟ ایشون هم همین رو میفرماد، میفرماد چطور خود متيقن استمرار داره، خود متيقن قابلیت و شأنیت استمرار داره تا مانعی بیاد، احکامش هم همینطوره. لذا میفرماد این احکام متيقن، هذه الاحکام یعنی احکام متيقن، که نفس المتيقن مثل خود متيقن نیست، همونطور که متيقن اینجوره احکام متيقن هم همینطوره، لها برای اون احکام متيقن استمرار شعنی، استمرار شعنیه یعنی چی؟ یعنی قابلیت شعنیت استمرار داره، یعنی قابلیت استمرار داره، استمرار شعنی یعنی قابلیت استمرار داره، شعنیت استمرار داره. لا یرتفع الا برافعن، خب چیزی که قابلیت و شعنیت استمرار داره این مرتفع نمیشه مگر رافعی بیان. فإن جواز چیه؟ احکام متقن، یکی از احکام متیقنه. جواز دخول در صلات به طهارت، طهارت خودش متیقنه، جواز دخول در صلات میشه چی؟ احکام متیقن، یکی از احکام متیقن. این امر مستمر، یه امر ثابت و مستمریه، بقا داره، الا ان یحدث ناقضها، تا زمانی که ناقض این طهارت بیاد. خود طهارت چطور باقیه تا ناقض بیاد؟ احکام طهارت هم همینطوره، چون احکام طهارت باید طهارت باشه تا احکام هم باشه دیگه، متیقن باید باشه تا احکام متیقن هم باشه، این هم همینطوره. تمام شد. پس مراد از متیقن احکام یقینی که گفتیم احکام یقین نیست، احکام متیقن هستش، چون خود یقین بنا تا شک بیاد از بین میره. و کیفکان مرحوم شیخ میفرماد حالا الایالن، پس نظر مرحوم شیخ چی شد عزیزان؟ نظر مرحوم شیخ این شد که نقض باید به معنای دوم باشه، یعنی اقرب المجازات باشه نه ابعد المجازات. اشکالات این هم دفع شد، رجحان با اقرب المجازات، اشکال عدم ترجیح، اشکال اینکه رجحان با ابعد المجازات، این هم دفع شد. حالا کیفکان مرحوم شیخ میفرماد الا ای حاله، چه مراد از نقض معنای مجازی دوم باشه، چه معنای مجازی اول باشه، الا ای حاله در یقین باید تصرف بشه. به این معنا که یا باید گفت مقصود از یقین در روایت لا تنقض الیقین به شک متیقنه، یعنی طهارت، حیات، عدالت و امثال ذالک، در جایی که انسان شک داره در اینکه طهارتش از بین رفته یا نه، لا تنقض الیقین به شک میگه چی؟ میگه اون متیقن رو، اون طهارت رو که متیقنه به شک نقض نکن. و هاکذا در حیات، در حیات لا تنقض الیقین به شک، یعنی اون یقین به حیاتی که داری الان به شک نقضش نکن. و هاکذا عدالت و امثال ذالک. مراد از نقض یقین رفع ید از مقتضای متیقنه، که همون دخول در مسجد مثلا باشه یا مس کتاب باشه و امثال ذات. نقض یقین به طهارت یعنی رفع ید کردن از مقتضای متیقن، یعنی رفع ید کردن از مقتضای داشتن طهارت که جواز دخول در مسجد مثلا باشه. معناش اینه که یعنی داخل مسجد نشو. نقض یقین به شک یعنی چی؟ یعنی داخل، اگه نقض بکنه یقین رو، یعنی داخل مسجد نشو. لا تنقض یعنی از جواز دخول در مسجد که سابقا داشتی رفع ید نکن، داخل بشو. تنقض یعنی داخل نشو، لا تنقض یعنی چی؟ یعنی اون جواز دخول در مسجدی که سابقا داشتی رفعیت نکن، داخل بشو. یا مراد اینه، یا مراد از یقین احکام یقینه، همونطوری که عرض کردیم، یعنی احکام متیقن. مراد از احکام یقین هم اون احکامی است که برای متیقن ثابته، از این که یقین به متیقن وجود داره، یعنی احکامی که برای طهارت هست، از حیث اینکه شخص یقین به طهارت داره، یقین به متیقن داره، مثل یقین به طهارت، مثل دخول در مسجد، جواز دخول در صلات و امثال صلات. خب در این صورت نقض میشه به معنای، نقض یقین میشه به معنای رفعیت کردن از احکام یقین که مثل دخول در صلات و امثال صلات باشه. لا تنقض الیقین به شک میشه اون جواز دخول در صلاتی که سابق داشته اون ازش رفعیت نکنه. مرحوم شیخ خلاصه میخواد بفرماد آقا به نسبت به یقین یا باید مرتکب مجاز در کلمه شد، گفت مقصود از یقین متیقن، یا باید مرتکب مجاز در حس شد، گفت مقصود از یقین احکام یقینه که برای متیقن ثابته، که عرض کردم که از حیث این که شخص یقین داره به متیقن، که عرض کردم این میشه چی؟ این میشه همون دو تا مجاز، یکی مجاز در کلمه، یکی در حذف. و کیفکان، کیفکان یعنی چه معنای مجاز دوم مراد باشه یا معنای مجاز اول مراد باشه، علی ای حالان باید در یقین تصرف کرد. ببینید عزیزان، این همون حرف قبله که در قلتو فرمود. این قلت میگفت چی؟ میگفت اقرب المجازات بهتر نیست، ابعد المجازات بهتره. اقرب المجازات تدریج نداره، ابعد المجازات تدریج داره، چون اگر اقرب المجازات رو بگیری باید تصرف در یقین بکنی. مرحوم شیخ فرمود چی؟ باید علی ای حالن تصرف در یقین، که این همونم دوباره تکرار میشه، علی ای حالن. فالمرادو اما نقض المتیقن، اینجا تصرف کردیم در چی؟ در یقین رو به معنای متیقن گرفتیم، مجاز در کلمه مثل طهارت. و المراد بهی و مقصود به این نقض متیقن چی هستش؟ رفع الید عن مقتضا، اینه که از مقتضای متیقن رفعیت کنی. این معنای نقض ها، عدم نقض، لا تنقض یعنی نقض نکن، یعنی رفعیت نکن. یا اینکه مراد نقض احکام یقینه، و اما نقض احکام یقین که همون باز یقین میشه متیقن، چون گفتیم احکام یقین معنا نداره، متیقن ای ثابتت للمتیقن من جهت یقین به. احکام یقین یعنی چی؟ یعنی احکامی که ثابت است برای متیقن که طهارته، از جهت یقین به متیقن، یعنی احکامی که برای طهارت از جهت یقین به طهارت. و المراد بهی یعنی مراد از نقض یقین، هی نزن در این هنگام که نقض به معنای احکام یقینه، رفع الید عنها، رفع الید عنها یعنی از احکام یقین، معناش اینه که از احکام یقین رفعیت کن. خب لا تنقض یعنی از احکام یقین رفعیت نکن. مرحوم تونکابونی در جلد دو صفحه 570 فرموده ظاهر کلمه اما، آخه ایشون فرمود اما نقض المتیقن و اما نقض احکام المتیقن، ظاهر کلمه اما اینه که برای تقسیم نه برای تردید، مقصودش اینه که مستصحب اگر حکم شرعی باشه، مراد از لا تنقض میشه ابقاء خود متیقن در مرحله ظاهر در زمان شک. خوب اینو دقت بفهم، قبلا به این اشاره من کردم، اون صفحه قبل که او اینو بهش اشاره کرده، ایشون اینجا فرموده ظاهر کلمه اما اینه که برای تقسیمه. یعنی چی برای تقسیمه؟ به این اعتبار که اگه مستصحب حکم شرعی شد، مراد از لا تنقض میشه ابقاء خود متیقن در مرحله ظاهر در زمانشه. اگه مستصحب موضوع خارجی شد، مراد از لا تنقض میشه ابقاء حکم شرعی متیقن در زمان شک ظاهرن. این هم فرمایشیست که ایشون اینجا فرموده، اونم که ما قبلا عرض کردیم در صفحه قبل، اینم همون فرمایشیست که قبلا عرض کردم. اونجا رو به اوسق صفحه 461 مراجعه کنیم، صاحب اوسق اونجا این مطلب رو فرموده بود. این تمام شد. و یمکن ان یستفاد من بعضه، مقصود مرحوم آقای شیخ از این یمکن چیه؟ مقصود مرحوم شیخ اینه که متعرض مؤیداتی بشه برای این که مقصود از نقض در روایات نقض به معنای ثالثه که اون مجاز ثانی باشه که اقرب المجازات باشه، که عبارت از بود از این که مقصود از نقض مطلق رفعه، ببخشید اون ابعد المجازات، معنای ثالث اون ابعد المجازات بود دیگه. مقصود از نقض بگیم نقض مراد مطلق رفعیت از شیه که میشه ابعد المجازات، اما از این که شی مقتضی برای استمرار داشته باشه یا این که شی مقتضی و اقتضا و استعداد برای استمرار نداشته باشه. البته این رو دقت کنید، بعدم ردش میکنه اینها. پس الان غرضش چیه؟ غرض مرحوم شیخ که انه میخواد کمک اون انقلت بکنه، اون متوهم بکنه. اون انقلت میگفت چی؟ میگفت آقا ابعد المجازات مراد از نقض، که همون معنای سوم باشه، که معنای دوم مجازات باشه. آقای شیخ انصاری اینجا میخواد قرینه براش بیاره، کمکش کنه، مؤید بیاره. میگه بله، مؤید یه روایاتی رو این آقای انقلت میتونه به عنوان مؤید بیاره، بگه مراد از نقض ابعد المجازات هستش، یعنی همون که عبارت باشه از این که نقض مراد از نقض مطلق رفعیت از شی باشه، اما از این که شی مقتضی برای استمرار داشته باشه، اقتضاء برای استمرار داشته باشه، قابلیت برای استمرار داشته باشه یا نه استعداد و قابلیت برای استمرار نداشته باشه. عرض کردم، بازم عرض میکنم، مرحوم شیخ میخواد اینجا کمک اون انقلت بکنه ولی بعد ردش میکنه، خودش قبول نداره، اینا همه رو جواب میده. مرحوم آقای شیخ میفرماد ممکنه از بعض اماراتی که در روایات وجود داره این مطلب رو استفاده کنیم که مقصود از نقض اون ابعد المجازاته. مثل قول زراره، مثل صحیح زراره در صفحه 62 گذشت، مثل این بلیون قض از شک و بل یقین، شک به یقین نقض میشه. خب این شک نقض میشه به یقین، اهمه از اینه که یقین قابلیت و استعداد برای استمرار داشته باشه یا نداشته. این یه روایت، پس روایت گفته چی؟ گفته که ینقض از شک و بل یقین. خب این شک نقض به یقین میشه دیگه، نداره اون جایی که یقین قابلیت استمرار داشته باشه، نه این عامه، چه یقین قابلیت استمرار و بقا داشته باشه چه نداشته باشه. پس این مؤید اون انقلت شد، معید اون متوهم شد که میگفت نقض ابعد المجازات مرادشه، مراد از نقض ابعد المجازات چی؟ آره دیگه، نقض شک میشه به یقین، این یک بله؟ نه یقین، شک نقض میشه به یقین، اما از این که این یقین قابلیت بقا داشته باشه یا قابلیت بقا نداشته باشه. آخه ما چون گفتیم یقینی که قابلیت بقا و استمرار داره اون نقض شک به وسیله شک نقض نمیشه، بله، ولی اینجا شکه ولی کار به یقین داریم، عمده برای ما یقین هستش که این یقین چه قابلیت استمرار داشته باشه چه نداشته باشه، شک به وسیله یقین از بین میره، نقض میشه، نقض بود. این یه روایت. روایت دوم، مثل قول امام علیه السلام در صحیحه ثالثه زراره، که اینم در صفحه 62 گذشت، یه تیکش یه فقرش اینه، لا یعطه، چون چند تا فقره بود اگه یادتون باشه، یه فقرش بلیون قد از شک و بلیقین بود، یه فقره دیگرش لا یعتد به شک فی حال من الحالا. امام علیه السلام فرموده طبق این روایت به هیچ یک از افراد شک در هیچ حالی اعتنا نکن. خب به قرینه مقابله میفهمیم که به تمام افراد یقین در تمام حالات باید اعتنا کرد. این قرینه مقابله رو باید استفاده کنیم ازشان. دوباره عرض میکنم لا یعتد به شک یعنی چی؟ به هیچ یک از افراد شک در هیچ حالی اعتنا نکن. خب به قرینه مقابله چی میفهمیم؟ میفهمیم که به تمام افراد یقین در همه حالات باید اعتنا کرد، یعنی به یقین هایی هم که اقتضاء بقا نداره باید اعتنا کرد. اهم دیگه چه یقینی که اقتضاء بقا داره چه نداره. این هم یکی دیگه روایت قاسانی، مکاتبه قاسانی که در صفحه 71 گذشت. الیقین لا یدخله شک سمل رؤیا و افتر لرؤیا. یه احتمال در این روایت اینه که یعنی رفعیت از یقین سابق نمیشه، چه شک در مقتضی باشه چه شک در رافع باشه. خوب دقت کنید عزیزان، این یه احتمال در روایته که رفعیت از یقین سابق نمیشه، اما از اینکه شک در مقتضی باشه یا شک در رافع باشه. یه احتمال اینه که همونطوری که مرحوم آقای شیخ در صفحه 71 فرموده، ظاهر روایت استصحاب، اگه یادتون باشه مرحوم شیخ اینو فرمود صفحه 71 فرمود ظاهر روایت استصحاب. چرا؟ چون مربوط به یوم الشک اول رمضانه، استصحاب شعبان میشه. اینم یه احتماله که اگه یادتون باشه فرمود این با قاعده اشتغال اصلا ربطی نداره چون اشتغالی نبوده، اول رمضانه. اینم یه احتماله در حدیثه. یه احتمال مرحوم شیخ اینجا میگه، اون احتمالات رو من از قبل عرض کردم. یه احتمال مرحوم شیخ در مورد حدیث اینجا میگه و اون اینه که مورد حدیث استصحابه، منتها اونجا میگفت حدیث مورد مربوط به کجاست؟ یوم الشک اول رمضانه. اینجا میفرماد مربوط به یوم الشک آخر رمضانه، مربوط به بقاء رمضانه، لذا میفرماد موردش استصحاب بقاء رمضانه. در نتیجه شک در اینجا دیگه شک در رافع نیست، میخواد شک در رافع درست کنه که شک در رافع نیست، بلکه شک در اقتضاء، شک در بقاء رمضانه. چرا؟ چون زمان از اموریه که متجدد میشه، آنن فآنن موجود میشه و حادث میشه، لذا شک در زمان میشه شک در مقتضی. منشأ شک در بقاء رمضان چیه؟ اینه که ما نمیدونیم آیا رمضان استعداد بقا داره یا نداره. اینه دیگه شک در مقتضی میشه. منشأ شکش هم منشأش هم چیه؟ اینه که نمیدونیم آیا رمضان استعداد بقا داره یا نه. لذا شک در رمضان دیگه شک در رافع نمیشه، چون رمضان میاد و میره. خلاصه مرحوم شیخ اینجا چی میفرماد؟ میفرماد مورد این حدیث استصحاب بقاء رمضانه. خب اگه مورد حدیث استصحاب بقاء رمضان شد، شک در بقاء رمضان شک در رافع نیست، هر کس را نسبت به شک در شعبان. این هم یکی مثل قول امیرالمومنین علیه السلام. این دو ستا رو، این چند تا رو بخونیم تا به اون بعدی برسیم. و یمکن ان یستفاد، و مرحوم شیخ میخواد چه کار کنه؟ مؤید بیاره برای اینی که مراد از نقض اون ابعد المجازاته. میفرماد یمکن که کمک انقلت باشه، یمکن ان یستفاد من بعض الامارات. امارات که میگه یعنی اماراتی که در روایاته، که عبارت باشه از این چیزایی که میخونیم، استفاده بشه از بعض امارات که در روایات هست. ارادت و معنی ثالث، اراده معنای سوم. از ثالث یعنی معنای سوم نقض، که رفعیت از مطلق شی بود، یادتونه اینجوری گفتیم دیگه، که رفعیت از مطلق شیعه. اما از این که اقتضا استمرار داشته باشه یا نداشته باشه. مثل چی؟ مثل قوله علیه مثل قوله علیه السلام بل ينقض الشك باليقين، شک نقض به یقین میشه. اما از این که یقین استعداد و قابلیت برای استمرار و بقا داشته باشه یا نداشته باشه. دقت فرمودید که در صحیح زراره بود در صفحه 62. صحیح زراره ثالثه چند تا فقره داشت دیگه، این یه فقرش بود. و قوله علیه السلام ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، اعتنا نمیشه به شک در هیچ حالی در حالات، در صحیح ثالثه زراره. خب اینم همینطوره. سوم قوله علیه السلام، این مربوط به مکاتبه قاسانیه. خب اون که معلوم شد، یعنی به هیچ، اونو یادتون باشه، لا یعتد به شک فی حال من الحالات، یعنی به هیچ یک از افراد شک در هیچ حالی اعتنا نمیشه. وقت قرینه مقابله باید بگیرید، بگید به قرینه مقابله میفهمیم به تمام افراد یقین در تمام حالات باید چه کار کرد؟ اعتنا کرد. اون قرینه مقابله رو استفاده باید بکنید حتما. به قرینه مقابله میگیم به تمام افراد یقین در تمام حالات باید اعتنا کرد. یعنی چه یقینهایی که تمام افراد یقین، یعنی چه یقینهایی که اقتضاء بقا داشته باشه، چه یقینهایی که اقتضاء بقا نداشته باشه. روایت سوم اون مکاتبه قاسانیه. در روایت قاسانی سه تا احتماله که دو تا احتمالش رو قبلا گفتیم، یه احتمالم اینجا مرحوم شیخ میفرماد و که سه تاشو عرض کردم از خارج. یکی قول امام علیه السلام که فرماد علی میفرماد الیقینو لا یدخله شک شکو سم للرؤیه و افتر للرؤیه. یه احتمال اینه، یعنی رفعیت از یقین سابق نمیشه، چه شک که در مقتضی باشه چه شک که در رافع باشه، این معناش هسته. فان موردهو، ببینید این موردی که احتمالی که اینجا مرحوم شیخ میده غیر از احتمالی است که صفحه 71 اینا داد. فان موردهو مورد روایت میشه استصحاب و بقاء رمضان. اونجا اگه یادتون باشه میگفت چی؟ اونجا استصحاب بقاء شعبانه. اونجا اون میره بردش اول رمضان، اینجا آوردش آخر رمضان، بقاء رمضان. و شک و فی، شک در بقاء رمضان، لیس شکن فرافه، بلکه شک در اقتضاءه. چرا؟ چرا شک در اقتضاءه؟ چون زمان از اموریه که متجدد میشه، آنن فانن موجود میشه، حادث میشه. خب شک درش میشه شک در مقتضی. نمیدونیم آیا رمضان مقتضی بقا داره یا مقتضی بقا اقتضاء بقا نداره. منشأ شک در بقاء رمضان اینه که استعداد بقاء رمضان رو نمیدونیم، لذا شک در بقاء رمضان میشه نه شک در رافع، چون رمضان میاد و میره. انشالله بقیه برای رمضان.